وحدت است.
آقای پزشکیان تصریح کرد در دولت در سایه همین همافزایی بخشی و فرابخشی عهد بستیم که به مطالبات به حق شما فعالان اقتصادی جامعه عمل بپوشانیم. رئیس جمهور با گرامی داشت نقش هدایتگر رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری در تعیین مسیر راهبردی کشور گفت
ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده.
آقای پزشکیان در پایان با تاکید مجدد بر عزم راسخ دولت برای خدمت رسانی بی وقفه تصریح کرد ما در این مسیر خود را خادم ملت می‌دانیم و با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری از هیچ کوششی برای اعتلا و سربلندی ایران اسلامی فروگذار نخواهیم کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو میکنم با آقای محمد امینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای امینی سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان فهیم برنامه جهان سیاست رادیو ایران.
خیلی متشکرم. به عنوان اولین سوال، رئیس جمهور از وحدت و انسجام ملی به عنوان عامل اصلی عبور کشور از بحران‌ها یاد کردند. شما بفرمایید چه مؤلفه‌هایی باعث میشه وحدت ملی از یک شعار به یک سرمایه راهبردی تبدیل بشه و در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و جنگ ترکیبی مواجهه، مهمترین راهکارهای مقابله با این پروژه‌ها چیست؟
در واقع ما در هم مکاتب و اصول عقیدتی و باورهامونه که در واقع وحدت رمز پیروزیه، هم بارها مسئولین کشور ما و نهادها تأکید کردن که مهمترین سلاح امروز ما وحدت ماست و در کنار هم قرار گرفتن همه مردم و آحاد مختلف کشور در کنار هم با همه نگاه‌ها و اعتقادات به همه جریان هاست. امروز درسته که ما الحمدلله در عرصه نظامی نیروهای نظامیمون انصافا اتفاقات بزرگی رو رقم زدن، اما همه نیروهای نظامی ما هم تاکید میکنن اتفاقی که امروز در میادین ما میفته و حضور پررنگ و شورآفرین مردم ما در میادین باعث شده که دشمن بدونه که مردم ما کنار هم دیگن و این نظام به پشتوانه مردمی که جلو میره و طبیعتاً مهمترین سلاح ما امروز اتحادمونه و حفظ کردن این اتحاده که میتونه قطعاً ما رو به پیروزی برسونه.
بله ممنون. و سوال دیگه که مطرح هست این که با توجه به تأکید رئیس جمهور بر وحدت ملی، نقش هدایت‌های رهبر شهید انقلاب رو در تبدیل این وحدت به یک راهبرد پایدار برای پیشرفت کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و این تجربه نشون داده هر زمان وحدت ملی حول محور رهبری تقویت شده، کشور از بحران‌ها با هزینه کمتری عبور کرده. این تجربه چه درس‌هایی برای آینده مدیریت کشور داره؟
ببینید، چه در باور اعتقادی ما چه در نهاد حاکمیتی سیاسی ما، نقش رهبری همیشه نقش تأثیرگذاری بوده و همیشه رهبری پیشرو بودن. خدا انشالله رحمت کنه رهبر شهیدمون رو، حضرت آقا همیشه پیشرو بودن و وحدت آفرین بودن و همیشه تلاش میکردن، حتی اگر بعضن هم ناهماهنگی‌های وجود داشت، ولی ایشون همیشه تلاش می‌کردن با حمایت از مسئولین، با حمایت از در واقع دستاندرکاران سعی کنن وحدت رو حفظ کنن. این نقشی که همیشه نقش رهبری در واقع در کشور ما داشته، همیشه وحدت آفرین بوده و الحمدلله امروز هم در کشور ما همه چه مردم چه مسئولین تلاش می‌کنن که دنبال روی فرمایشات مقام معظم رهبری باشن. این الگوییه که در چه نظام سیاسی چه در نظام اعتقادی ما، نقش ولی فقیه همیشه این بخش وحدت آفرینی رو داشته. و طبیعتا شما وقتی یک محور اصلی داریم که همه دور اون جمع میشن و اون باعث تقویت در واقع همه جریان ها میشه، این میتونه الگوی مناسبی برای تمام نسل ها باشه.
از توضیحات شما سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خوشحال شدم، انشالله که مطالبی که عرض شد مثمر ثمر و مفید فایده بوده باشه. موفق باشین. یا علی، خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
انتخاب خلیل حیب به سمت رئیس جدید دفتر سیاسی حماس و واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. دعوت می‌کنم میکروفون خبرساز رو بشنوید.
خلیل الحیه، سیاستمدار فلسطینی و از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، پس از پایان یک فرایند انتخاباتی داخلی و از طریق سازوکاری شورایی و سازمانی به عنوان رئیس جدید این جنبش انتخاب شد. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان، در نامه‌ای به خلیل الحیه با اشاره به حمایت حزب الله از او نوشت:
انتخاب شما به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در شرایط دشوار بر پرتنش تجاوزات اسرائیل و امریکا که مردم فلسطین و غزه و کل منطقه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نشان دهنده استقامت، عزم و اراده برای تداوم شعله مقاومت است. ما فرزندان آرمان قدسیم که توسط امام خمینی رحمت الله تثبیت شد و امام خامنه ای رحمت الله هم در این مسیر حرکت کرد.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم انتخاب الحیه را نشانه قدرت و انسجام حماس دانست و افسود:
موفقیت حماس در برگزاری انتخابات داخلی و انتخاب رئیس جدید دفتر سیاسی پس از ترور فرمانده شهید یحیی سنوار با وجود شرایط پیچیده و تداوم تجاوزهای رژیم اشغالگر پیامی قدرتمند برای دشمن صهیونیستی است.
گروه اخوان المسلمین هم انتخاب الحیه را بیانگر انسجام نهادهای حماس و توانایی آن برای تجدید ساختار رهبری توصیف کرد و افزود:
این انتصاب انسجام نهادهای حماس و توانایی این جنبش را برای تجدید ساختار رهبری خود در سایه جنگ نسل‌کشی و تداوم رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین نشان می‌دهد.
دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز گفت:
اطمینان داریم انتخاب الحیه بر درخشش، قدرت و استحکام مقاومت فلسطین خواهد افزود. او از رهبران مجاهد فلسطینی است که از دل رنج‌ها، دردها و آرمان‌های ملت فلسطین برخاست.
حزب اسلامی مالزی هم انتصاب خلیل الحیه را به ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تبریک گفت و در ادامه واکنش ها مسئولان کشورمان سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی جداگانه با تبریک انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس وی را شخصیتی توصیف کردند که نماد مقاومت و شهادت است. خلیل الحیه جانشین یحیی سنوار شد که در 16 اکتبر 2024 در حالی که تا آخرین نفس در میدان مقابل جنایتکاران صهیونیست ایستاد و جنگید، در شهر رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.
با تحلیلگران
اخبار و رویدادهای مربوط به شکست راهبردی آمریکا در تقابل با ایران این روزها به یکی از محورهای ثابت تحلیل‌های رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی تبدیل شده است. به گونه‌ای که تقریباً هر روز سیاستمداران، تحلیلگران و رسانه‌های معتبر غربی از زوایای مختلف به ابعاد این ناکامی می‌پردازند. در همین زمینه شبکه CNN ترک روز گذشته در روز 144 جنگ و دهمین روز از دور جدید درگیری‌ها اعلام کرد: ترامپ ترامپ روز به روز به یک اردک فلج تبدیل می شود. همزمان روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در گزارشی تحت عنوان ترامپ در باتلاق ایران فرو می رود نوشت:
جنگ بین ایالات متحده و ایران در حال ورود به مرحله پیچیده تری است، به طوری که امیدها برای پیروزی قاطع آمریکا از بین رفته است.
نشریه نیوزویک نیز با انتشار طرحی گرافیکی ذیل تیتر جنگ بی پایان، معاون اول ترامپ و وزیر دفاع آمریکا را در حال غرق شدن به تصویر کشید. تصویری که بازتابی از نگاه بخشی از محافل سیاسی آمریکا به پیامدهای این تقابل است. در سرزمین‌های اشغالی نیز روزنامه معاریف با اشاره به تحولات اخیر نوشت:
تنگه هرمز به شکست دریایی آمریکا تبدیل شده. شکستی که دولت ترامپ تلاش می‌کند آن را پنهان کند.
و رابرت کیگان از چهره‌های نومحافظه‌کار در مقاله‌ای با عنوان کیشومات ترامپ در ایران در نشریه آتلانتیک نوشته بود:
به سختی می‌توان زمانی را به یاد آورد که ایالات متحده دچار یک شکست کامل در یک درگیری شده باشد، اما شکست در تقابل فعلی با ایران ماهیتی متفاوت دارد، نه قابل جبران است و نه قابل نادیده گرفتن. هیچ بازگشتی به وضعیت پیشین وجود نخواهد داشت. ایران با کنترل تنگه هرمز به عنوان بازیگر کلیدی در منطقه و جهان ظهور می‌کند. این درگیری به جای نشان دادن قدرت آمریکا، کشوری را نشان داده که غیر قابل اعتماد و ناتوان است. اهرام فشار تنگه هرمز قدرتی بزرگتر و فوری‌تر از برنامه هسته‌ای است که اجازه می‌دهد کشورها را مجبور به لغو تحریم‌ها کند. ایالات متحده در خلیج فارس خود را به عنوان یک بند کاغذی نشان داده است.
در این لحظه گفتگو می‌کنم با آقای علی رضوان‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای رضوان‌پور سلام، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم برنامه و همکاران محترمتون، عموم شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای رضوان‌پور، وقتی رسانه‌ها و تحلیلگران غربی از تعابیری مانند باتلاق ایران، جنگ بی پایان و ببر کاغذی استفاده می‌کنند، این ادبیات چه پیامی برای متحدان منطقه آمریکا داره؟ و اگر این تحلیل‌ها رو در کنار تحولات میدانی قرار بدیم، مهمترین عوامل ناکامی راهبردی آمریکا در تقابل با ایران رو در چه حوزه‌هایی می‌توان دسته‌بندی کرد؟
عوامل و موضوعات متعددی در این خصوص مطرحه که من به طور خلاصه و چکیده‌وار خدمتتون عرض میکنم در این محدوده زمانی که تعیین شده. ببینین، راهبرد فشار حداکثری امریکا با حمله نظامی امریکایی صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران با هدف تسلیم کردن جمهوری اسلامی ایران بود. اما این راهبرد علاوه بر چالش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی باعث شد که در واقع واشنگتن در باتلاقی به اسم ایران گرفتار بشه و به دنبال راهی برای خروج از این وضعیت باشه. این راهبرد فشار حداکثری بر این فرض در واقع استوار بودش که ترکیبی از تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، حمله نظامی سرانجام باعث میشه که ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران به عقب نشینی سوق داده بشه. این راهبرد نه صرفاً یک سیاست تحریمی بود، بلکه در واقع تلاشی بود برای باز تعریف موازنه قدرت در غرب آسیا. خب تجربه سالهای اخیر نشون داد که در واقع تصور رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا درکی ناقص بود از ماهیت دولت و جامعه ایران، که خب ما در واقع نماد بارز اون رو در میدان و خیابان دیدیم. اون پاسخی که نیروهای مسلح ما بر علیه حمله در واقع غیر قانونی و خلاف موازین بین الملل دادن به تجاوز آشکار امریکا و رژیم صهیونیستی کاملا نشون داد که در واقع موازنه قدرت در غرب آسیا در چه مقطعی قرار داره. برخلاف انتظار واشنگتن، فشارهای اقتصادی شدید، حمله نظامی نه تنها به فروپاشی سیاسی منجر نشد، بلکه در واقع یک نوع اقتصاد مقاومتی و سازوکار جدیدی در منطقه غرب آسیا رقم زده شد.
خب با توجه به این ارزیابی‌ها، پیامدهای بلند مدت این تحولات برای جایگاه آمریکا در خلیج فارس، آینده نظم منطقه‌ای و روابط واشنگتن با متحدانش چه خواهد بود؟ و اینکه آیا میتوان گفت تجربه این تقابل الگوی جدیدی از بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران رو به نمایش گذاشته؟ این الگو چه تفاوتی با گذشته داره؟
ببینیم، برتری طلبی و تسلط‌خواهی آمریکا بر بازار جهانی نفت و آمریکاست، با جنگ تحمیلی سوم و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نه تنها تقویت نشد، بلکه با چالش‌های جدیدی هم مواجه شد. دلیل اصلی این مسئله هم ناکارآمدی اهدافی بودش که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در پی تعقیبش بودند، به ویژه بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد برای بستن تنگه هرمز. به عبارت دیگه بسته شدن تنگه هرمز نشون داد که محاصره دریایی غیرقانونی امریکا نتونسته در واقع اهداف مورد نظر واشنگتن رو محقق کنه. رئیس جمهوری امریکا در سخنانی به طور علنی به توقیف برخی از نفتکش‌های ایرانی اشاره کرد، اقدامی که خب از نگاه بسیاری از در واقع کارشناسان شباهت زیادی به دزدی دریایی داره. به نظر میرسه که بسته شدن تنگه هرمز بیشترین ضربه رو به سیاست برتری طلبی و تسلط امریکا بر بازارهای جهانی انرژی وارد کرده، به ویژه در بخشی از تجارت انرژی که خب منطقه خلیج فارس به سایر نقاط جهان اون رو منتقل میکنه. نفوذ مستقیم ایالات متحده بر خاورمیانه به نوعی یک نوع بی‌ثباتی رو به ارمغان آورده و میتونه بسترهای لازم رو برای ظهور سازوکارهای جدید برای توازن قوا ایجاد بکنه. یه محیط چند قطبی که در واقع شکل گرفته در سالهای اخیر با شکل گیری در واقع سازمانهای بزرگی مثل شانگهای و بریکس، زمینه رو فراهم کرده برای به چالش کشیدن برتری‌جویی ایالات متحده امریکا در مناطق استراتژیک جهان. در مجموع بایستی اشاره بکنیم حمله به جمهوری اسلامی ایران و به دنبال اون استفاده ایران از حقی که تا آن زمان در ارتباط با تنگه هرمز ازش استفاده نکرده بود و به قول ریاست محترم مجلس شورای اسلامی آقای دکتر قالیباف ظرفیت بالقوه ایران در بسته شدن تنگه هرمز به بالفعل تبدیل شد، پیامدهایی برای جهان داشت و نشون داد که خب این دوره رو میتوان نقطه عطفی در ارزیابی خطر مستقیم مرتبط با امنیت انرژی در جهان اشاره کرد و این میتونه زمینه رو فراهم بکنه برای شکلگیری یک نوع در واقع بازدارندگی جدید برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا که مهمترین اون موضوع بحث انرژی و امنیت انرژی و صادرات انرژی به اقصانقاط جهان هستش. خب کاملا در جریان هستیم که روزانه حدود 30-40% از منابع انرژی جهان از این تنگه استراتژیک در واقع عبور میکنه و به بازارهای جهانی صادر میشه.
از شما ممنونم آقای رضوانپور، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از حسن توجه شما و خدا نگهدار. جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
مسیر حملات برای موشک‌های ایران هر روز امن‌تر از دیروز. نسخه اصلی رو با هم بشنویم.
دور جدید درگیری‌های بین ایران و آمریکا از نظر اصابت‌های موفق موشکی و پهپادی تبدیل به آنچنان موفقیت بزرگی برای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده که محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا به آن اعتراف کرده و سردرگمی و استیصال آمریکا را مورد انتقاد و سرزنش قرار دادند. وال استریت ژورنال نشریه معروف آمریکایی بعد از حمله طوفانی نیروی هوافضای سپاه به پایگاه هوایی در اردن که حداقل به هلاکت 3 نظامی آمریکایی منجر شد، دو مسئله اصلی و مهم را در خصوص مشکل سامانه‌های پدافندی آمریکایی مقابل موشک‌های ایرانی مطرح کرد که یکی سرعت فوق‌العاده بالا و دیگری مانورپذیری این موشک‌ها بوده است. شبکه تلویزیونی CNN هم اعلام کرد.
منطقه‌ای که ایران در اردن هدف 8 موشک قرار داده، دقیقاً همین جاست. جایی است که نیروهای آمریکایی آنجا مستقرند، در گوشه شمال شرقی اردن، پایگاهی که آمریکا به میزان زیادی از آن استفاده می‌کند و آنجا فعالیت‌های مهمی وجود دارد.
روزنامه نیویورک پست با اشاره به فرسایش توان نظامی آمریکا در جنگ با ایران نوشت:
تحلیلگران ماهاست که نسبت به نابودی ذخایر موشکی و رهگیرها در نتیجه تداوم جنگ علیه ایران و کمک‌های نظامی به اوکراین هشدار می‌دهند.
اندیشکده آمریکایی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی هم اعتراف کرد.
آمریکا سطح تسلیحات پیشرفته از جمله سامانه تاد را در نبرد مقابل ایران از دست داده و بعید است بتواند ذخایر خود را دست کم تا پایان دهه جاری جایگزین کند.
فرید زکریا فعال رسانه‌ای آمریکا نیز گفت:
does not have a strategy.
راستش را بخواهید آمریکا هیچ راهبردی در جنگ با ایران ندارد، یعنی نمی‌داند واقعا دنبال چیست. این جنگ بر سر هر موضوعی که به راه افتاده، اما الان صرفاً به یک مناقشه بر سر نحوه عبور از تنگه هرمز تبدیل شده، تنگه‌ای که ایران اکنون کنترلر ویژه‌ای بر آن دارد و برخلاف خواست آمریکا اجازه نمی‌دهد هیچ کشتی بدون هماهنگی با ایران از آن عبور کند. این سلاح بسیار قدرتمندی است که در دست ایرانی‌ها قرار دارد.
آدام شیف عضو کنگره آمریکا هم اینطور اعتراف کرد:
یافتن راه خروج از وضعی که حالا به یک باتلاق تبدیل شده بسیار دشوار است.
به اذعان تحلیلگران و رسانه‌های آمریکایی، بخش قابل توجهی از شبکه رصد، رهگیری و درگیری که در بیش از یک دهه اخیر در کشورهای اطراف ایران توسط ایالات متحده آمریکا نصب شده بود، تقریبا از دور خارج شده و مسیر هر روز بیشتر از روز قبل برای موشک‌های ایرانی برای رسیدن به مقصد نهایی و اصلی، یعنی سرزمین‌های اشغالی، در حال بازتر و امن‌تر شدن است.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از اینکه امروز و این هفته هم با جهان سیاست همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. شماره سر رقمی 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما و سامانه پیامکی 30900 راه‌های ارتباطی برنامه با شماست. لطفاً ما رو از نظرها و پیشنهادهای سازنده‌تون بهره‌مند کنید. تا جهان سیاستی دیگر و تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه،
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن، همین هوایی است. نشانی
رمز بیداری و پاسداری از ارزش هاست و نشان می دهد که در میدان نبرد با استکبار، ایمان و خرد بر زور و تهدید پیروز است.
خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول بعثت هست، میفرماید ولی ربک فصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآنه، میفرماید که وصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست، در دو جا بستقیم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. بنابراین دستور العمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن. این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنای صبر. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن از امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. بنده البته با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است. نشان دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه. بعضی از روشنفکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمن هم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن. نقطه مقابلش هم جوانهای مؤمنی هستن که به حمدالله عدهشون خیلی زیاده و روز به روز هم انشالله زیادتر میشه. جوانهای مؤمنی که در عرصه فرهنگ، در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه سیاست، در فهم بین المللی مسائل، یعنی مسائل بین المللی رو درست درک کنن و فهم کنن، در مقابلش اینجور جوانها هم هستن که عرض کردم به حمدالله روز به روز زیاد میشن. صبر کردن پس یعنی تسلیم نشدن، دچار ضعف نشدن، دچار تردید نشدن، با شجاعت و عقل جلو دشمن رو گرفتن و دشمن رو مغلوب کردن. که اون وقت در قرآن میفرماید ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. 10 تای شما با 100 تا، 20 تای شما با 200 تا از اونها میتوانید روبرو بشید و غلبه کنید. این مال یه شرایطی است، در یه شرایط دیگه دو برابر، در یک شرایطی 10 برابر، در یک شرایطی 2 برابر می توانید شما با اونها مواجه بشید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
عصر هنر. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. رفقای ماه، دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما در این عصر هنر. خیلی خوش اومدید. الهی که رو به راه و تندرست باشین، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشین و در هر شرایطی روحیه بالا و امید ژرف در قلبتون رو حفظ کنید. عزیزان، امروز 31 تیر ماه، 124مین روز سال در گاه شماری خورشیدی. حالا به پایان سال 240